همچنین سوال جواب در ناحیه بم و بالای ساز یا زیر ساز، یعنی صدای بالا و صدای پایین، متداول نبود است. اولین کسی که این گونه سوال و جواب رو در آهنگ ها و نواخته های خود به کار برد استاد علی نقی خان وزیری بود. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم، پرده گردانی از راست پنجگاه به بیات ترک و بازگشت به بیات ترک و برخی ویژگی های نوازندگی امروز بود.
اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌کند. اولین جشنواره جایزه ملی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به همراه تجلیل و اعطای بورس تحصیلی به رتبه‌های برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر کنکور سراسری و تحصیلات تکمیلی 24 بهمن ماه 1401، پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی رحمت الله علیه.
صدای توست که بر می زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است؟
از تو پر ز پژواک است.
پژواک
با توجه به استقبال شما مخاطبان رادیو، از دومین جشنواره ملی پژواک دریافت آثار مستند در بخش مردمی تا اول اسفند 1401 ادامه خواهد داشت.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک،
صدای واقعیت، پژواک حقیقت با درون مایه امید و همبستگی ملی.
طبیخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک،
صدای توست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است؟
پژواک
اداره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 484، این برنامه شناختی از دانشنامه‌های کهن فارسی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 484 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع شناختی از دانشنامه‌های کهن فارسی تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
دانشنامه‌های کهن فارسی کتاب‌های ارزشمندی‌اند که اطلاعات فراوانی از آنها می‌توان کسب کرد. به عقیده استادان دانشگاه، اکثر کتاب‌های علمی، ادبی و فنی این روزگار اطلاعات ریشه‌ای خود را از این دانشنامه‌ها گرفتند و می‌گیرند. گرچه اطلاعات بروز در زمینه‌های مذکور حرف اول را در دانشنامه‌های امروزی می‌زند، هرگز نمی‌توان اهمیت اطلاعات دانشنامه‌های قدیم را منکر شد. سنت دایره المعارف نویسی یا به اصطلاح دیگر دانشنامه نویسی در ایران و جهان اسلام قبل از اسلام هم رواج داشت، اما بعد از اسلام رونق فراوان داشت. همانطور که می‌دانیم، دانشنامه‌ها در واقع شرح و خلاصه دانش‌های متداول هر زمان را در خود دارند. اگر نویسندگان دانشنامه‌ها افرادی آشنا به این فن باشند، آن دانشنامه می‌تواند در کار و زندگی خوانندگانش بسیار مورد استفاده قرار گیرد. مؤلفان نامداری در روزگار کهن در اثر تشویق پادشاهان و حکام محلی در زمینه دانشنامه نویسی فعالیت‌های گسترده‌ای انجام دادند. ظاهراً نخستین دایره المعارف یا دانشنامه‌ای که به زبان عربی تألیف شد، احصاء العلوم ابونصر فارابی بود. پس از آن باید از رسائل اخوان الصفا و مفاتیح العلوم خوارزمی نام برد. همچنین از جوامع العلوم ابن فریغون. احصاء العلوم را محققان قدیمی ترین دایره المعارف و دانشنامه در جهان اسلام می دانند. فارابی این کتاب را به منظور معرفی و وصف دانش‌های متداول روزگار خود تألیف کرد. در این دانشنامه تعریف‌های مختصر هر فن و رشته و فواید آنها نوشته شده است. فارابی در مقدمه دانشنامه خود گفته است که هدفش راهنمایی خواننده است برای مطالعه و تحقیق بیشتر در زمینه‌های علمی، ادبی و فنی. احصاء العلوم فارابی زمینه را برای تألیف دانشنامه‌های بعدی فراهم آورد و الگویی شد برای علاقه‌مندان این نوع تألیفات. یکی از این افراد ابن فریغون بود که کتاب جوامع العلوم او بسیار مورد توجه قرار گرفت. دانشنامه دیگر مفاتیح العلوم است که خوارزمی آن را در میانه سالهای 367 تا 372 هجری قمری تألیف کرد و بسیار مورد توجه قرار گرفت. پس از آن ابن سینا کتاب شفا را نوشت که آن هم نوعی دانشنامه و دایره المعارف بود. پس از دانشنامه ها و دائره المعارف های نخستین تألیف این نوع آثار رواج یافت. مؤلفان گوناگون در رشته هایی که تخصص داشتند به جمع‌آوری اطلاعات متنوعی در زمینه آن رشته و فن دست زدند. نتیجه آن فعالیت ها دانشنامه ها و دائره المعارف های گوناگونی شد که اطلاعات کاملی از دانش های زمان ارائه می دادند. دانشنامه‌های کهن فارسی را میتوان به انواع مختلف تقسیم بندی کرد. از جمله دانشنامه و دائره المعارف‌های علوم فلسفی، علوم دینی، علوم دیوانی، علوم طبیعی و علوم ادبی. البته تعداد زیادی از این دانشنامه‌ها به صورت خطی است و هنوز برای عموم منتشر نشده. دانشنامه هایی که بعدها بعد از نخستین دانشنامه ها تألیف شدند و در اختیار عموم قرار گرفتند اینها هستند: دانشنامه علایی تألیف ابوعلی سینا. این دانشنامه بسیار معروف را ابن سینا بین سالهای 414 تا 428 هجری قمری تألیف کرد. یعنی فرماندهی اصفهان علاءالدوله کاکویه از او درخواست کرد کتابی برای شناخت علوم زمان به زبان فارسی تألیف کند. ابن سینا هم سنگ تمام گذاشت و دانشنامه و دائره المعارفی از خود به جا گذاشت که بسیار ارزشمند و غنی است. البته بخش ریاضیات این دانشنامه گم شده و هنوز هیچ محققی نتوانست آن را پیدا کند.
هزاره ادب پارسی.
دکتر علی اشرف صادقی.
باری، ابن سینا ظاهراً اولین کسی است که به فارسی نویسی علاقه پیدا میکنه، چون میبینه که اکثریت ایرانی ها عربی نمیدونند و از نوشته های اون نمیتونن استفاده کنن. اکثر کتاب ها رو، اهم کتاب های خودش رو به عربی مینویسه، ولی میاد بعضی از اینها رو هم به فارسی مینویسه که دانشنامه علایی سه بخشش مسلماً از قلم خود ابن سینا بیرون اومده، از زیر قلم خود او بیرون اومده و بعد اومدن شاگردانش ابو عبید جوزجانی و شارح قصیده حی ابن یغزان، کتاب حی ابن یغزان که ظاهراً محمد ابن سرخ نیشابوری بوده که هنوز قطعی معلوم نیست که واقعا مالکی است یا من اطلاع ندارم. این هم اومدن به شروع کردن به فارسی نویسی، کتاب به فارسی نوشتن. ابو ریحان بیرونی که از معاصرین ابن سینا بود و حدود 12 سال بعد از ابن سینا در 440 فوت کرد، اون هم آمد التفهیمش رو یک بار که به عربی نوشته بود به فارسی نوشت برای فارسی زبون ها، برای ایرانی ها. ولی قبل از این دو نفر میدونیم که محمد ابن زکریای رازی هیچ کتابی به فارسی نداره، یعنی تا اواخر قرن سوم هنوز فارسی نویسی پیش نیامده بود، ظاهر نشده بود.
هزاره ادب پارسی.
دانشنامه معروف دیگر نصحتنامه علایی نام دارد. مؤلف این دانشنامه شهمردان ابن ابوالخیر رازی است. او هم این دانشنامه را به درخواست فرمانروای یزد تألیف کرد. دانشنامه بعدی روضة المنجمین است. این دانشنامه را همان مؤلفی به وجود آورد که نزدنامه علایی را تألیف کرده. یکی دیگر از دانشنامه‌های کهن فارسی یواقیت العلوم است. این دانشنامه را مؤلفی ناشناخته در قرن ششم نوشت و به طغرل تکین حاکم قزوین اهدا کرد. برخی از محققان این دانشنامه را به اشتباه به فخر رازی و امام محمد غزالی نسبت دادند، اما صحیح نیست و به عقیده بسیاری از محققان مؤلف این دانشنامه ناشناخته است. دانشنامه‌های بعدی فارسی را اگر فقط بخوایم نام ببریم، باید به مشهورترینشان بپردازیم، چون فراوانند و توصیفشان در این مختصر نمی‌گنجد. آن دانشنامه‌های مورد نظر اینها هستند: فرخنامه جمالی، تألیف شده در سال 580 هجری قمری. درة التاج، تألیف شده در 624 هجری قمری. احیاء علوم الدین در سال 625 هجری قمری. نصت القلوب در سال 680 هجری قمری و مجمل الحکمه، ترجمه التحصیل، نوادر التبادر به تحفه البهادر، نفایس الفنون فی عرایس العیون، زینت المجالس، خواص منافع المجموعات، ریاض الابرار، دانشنامه شاهی، بحر العلوم و جامع العلوم.
آنچه شنیدید برنامه شماره 484 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب فارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع شناختی از دانشنامه‌های کهن فارسی تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باهسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
من از این شعله جانسوز که در جان دارم همه شب تا به سحر، همه شب تا به سحر عشق دامان دارم،
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم فرهنگی، فرهیخته، اهل دل، هر جای این مرز و بوم پاک یعنی ایران عزیزمون که هستید، امیدوارم تندرست و شادمان باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه به تهیه کنندگی پرویز جمالی از شبکه رادیویی فرهنگ. در این برنامه نیز به سراغ ادبیات فارسی اهم از شعر و نثر از گذشته تا امروز خواهیم رفت. قطعاتی براتون میخونم که هم لذت ببرید، حال و هوای خوشی پیدا کنید و همین که از معانی و مفاهیم بلند اون انشاءالله بهره‌مند بشید. سراغ دیوان پروین اعتصامی رفتم، حکیم بانوی شعر فارسی. معرفت‌ها و حکمت‌های شگفت و وسیعی در شعر پروین اعتصامی هست و در زبان بسیار سالم و محکم این معرفت‌ها گفته شده. او به خصوص در قصه‌گویی و به خصوص در مناظره یکی از معدود شاعران بزرگ تاریخ ادبیات فارسی است. اگر موافق باشید امروز با آثار پروین اعتصامی سر کنیم، یک قطعه از آثار او بخونم، قطعه روایی. قطعه همچنان که می‌دانید قالب شعری است که فقط مصرع‌های زوج اون قافیه داره و عموماً در بیان حکمت، نصیحت و معرفت و تعالیم اخلاقی و انسانی به کار میره. عشق یتیم که این حکایت برای شما خیلی آشناست، در کتب درسی بوده و بارها و بارها خوانده اید. فکر کردم در برنامه هوای تازه هم جاش خالیه براتون بخونم و البته نیازی به توضیح که ندارم و چند کلمه‌ای دربارش با هم صحبت خواهیم کرد. روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست. پرسید زان میانه یکی کودک یتیم، کین تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟ آن یک جواب داد چه دانی ما که چیست؟ پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست. نزدیک رفت پیر زنی گوش پشت و گفت، این اشک دیده من و خون دل شماست. ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است، این گرگ سال هاست که با گله آشناست. آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است، آن پادشاه که مال رعیت خورد گداست. بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن، تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست. پروین به کجروان سخن از راستی چه سود، کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست. بله، قطعه فوق‌العاده پروین اعتصامی رو با هم خوندیم. قصه داشت، مناظره داشت و طبق معمول همون حکمتی که از پروین توقع داریم. پادشاهی از معبری عبور میکنه، همه هیجان زده میشن. یک کودک یتیم میپرسه که آن چیزی که روی تاج پادشاه میدرخشه چیه؟ هر کسی اعلام این نکته رو میکنه که ما نمیدونیم، فقط میفهمیم که خیلی گرونه. پیرزن گوش پشت که همیشه در قصه ها برای بیان اعتراض به سیستم طبقاتی و فاصله ظالمانه دارایی سمبولی است کنار یتیم، یعنی عموما یتیم و پیرزن شخصیت های اصلی قصه اعتراضی به ظلم اقتصادی هستند. پیرزن گوشپشت نزدیک میشه و میگه که این چیزی که روی تاج پادشاه میدرخشه اشک چشم منه و خون دل شماست. و بعد توضیح میده که این پادشاه که با این تجملات و این وضعیت دارایی فراوان با داراییش فخر میفروشه به ملتش، او در واقع دزده، او پادشاه واقعی نیست، مثل گرگیه که سالهاست لباس چوپانی پوشیده و با این لباس چوپانی ما رو فریب داده، ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است. این گرگ سالهاست که با گله آشناست. خب حکایت مشهور بود و بارها خوانده بودید، من هم در واقع بازخوانی کردم. در دیوان پروین اعتصامی دوری بزنیم و متن دیگری رو با هم بخونیم. از مناظره های شگفت‌انگیز پروین اعتصامی، یعنی گفتگوهایی که بین دو شخصیت بیان میکنه، یک سری مناظره هست که بین چیزهای عادی به خصوص آشپزخانه‌ای اتفاق میفته. مناظره بین سیر و پیاز، بین نخود و لوبیا. یکی از این مناظره ها بین عدس و ماش هست. در ابتدا آدم فکر میکنه که یک فضای طنزآمیزه، حرف شوخ طبعانه است، اما وقتی مناظره رو میخونیم میبینیم حکمتی بزرگ درش هست و درس زندگی میده. و ویژگی‌های فیزیکی عدس و ماش هم در این مناظره مورد نظر هست. دقت کنید به زبان شفاف، رسا و در این حال خیلی سالم و محکم پروین اعتصامی. عدسی وقت پختن از ماشی روی پیچید و گفت این چه کسی است؟ ماش خندید و گفت قره مشو، زان که چون من فزون و چون تو بسی است. هرچرا میپزند خواهد پخت، چه تفاوت که ماش یا عدسی است. جز تو در دیگ هرچه ریخته اند، تو گمان میکنی که خار و خسی است. زحمت من برای مقصودی است، جست و خیز تو بهر ملتمسی است. کارگر هر که هست محترم است، هر کسی در دیار خیش کسی است. فرصت از دست می رود هشدار، عمر چون کاروان بی جرسی است. هر پری را هوای پروازی است، گر پر باز و گر پر مگسی است. جز حقیقت هر آنچه می گوییم، های هوی و بازی و هوسی است. چه توان کرد اندر این دریا، دست و پا می زنیم تا نفسی است. نه تو را بر فرار نیرویی است، نه مرا بر خلاص دست رسی است. همه را بار برنهند به پشت، کس نپرسد که فاره یا فرسی است. گر که طاووس یا که گنجشکی، عاقبت رمز دامی و قفسی است. خب این حکمت متعالی و درجه یکی که پروین اعتصامی برای ما بیان کرد از خلال قصه گفتگوی عدس و ماش بود که در وهله اول به نظر شوخ طبعی می اومد. اما این که هر